بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تناسخ بود. دلیل دومی که بر ابطال تناسخ آورده بودند، در این دلیل عرض کردیم که صوری تصور میشه که تمام این صور باطلند، پس تناسخ باطله. در تقسیم اول گفتیم که نفسی که از بدن مفارقت میکنه یا در همون حالت مفارقت از بدن، بدن اول متصل میشه به بدن دوم، یا قبل از مفارقت از بدن اول متصل میشه به بدن دوم، و یا اینکه بعد از مفارقت از بدن با فاصله زمانی بدن اول منتقل میشه به بدن دوم. این تقسیم اول ما بود. در تقسیم دوم قسم اول رو تقسیم کردیم و گفتیم که اونجایی که نفس به محض اتصال، به محض مفارقت از بدن اول به بدن دوم وارد بشه، دو فرض اتفاق میفته. یکی این که این بدن در همون بدن دوم در همون هنگام انتقال ساخته بشه، دوم این که این بدن دوم قبل از انتقال ساخته شده باشه و آماده باشه تا اندل انتقال دیگه احتیاج به ساختن بدن جدید نباشه. صورت اول رو که بدن در همون هنگام انتقال ساخته بشه تقسیم کردیم به سه قسم، تمام اقسامش بیان شد و باطل شد. صورت دوم که بدن دوم قبل از اینکه بدن اول فاسد بشه ساخته بشه، و در هنگامی که بدن اول فاسد میشه بدون فاصله این نفس به این بدن دوم متصل بشه. این صورت رو الان میخوام بحث کنیم که الان مورد بحث ما این شد که نفس به محض انتقال از بدن اول تعلق بگیره به بدن دوم، فاصله نشه بین انتقال از بدن اول و تعلق به بدن دوم، و بدن دوم هم از قبل ساخته شده باشه، نه در هنگام انتقال ساخته بشه، از قبل ساخته شده باشه. این فرض رو میخوام باطل کنیم، به یک بیان باطلش میکنیم، و اون بیان اینه که این بدن دوم که قبل از انتقال ساخته شده، قبل از اینکه نفس بگیره چه وضعی داشته؟ قبل از انتقال یعنی قبل از اینکه این نفس مستنسخه رو بگیره ساخته شده، قبل از اینکه این نفس مستنسخه رو بهش بدن چه حالتی داشته؟ همراه با نفس استعدادی خودش بوده یا اینکه خالی از نفس زندگی می‌کرده؟ اگر بگید همراه نفس استعدادی بوده، یعنی وقتی که این مزاج مستعد شد یک نفسی خدا بهش افاضه کرد، الان هم بعد از مدتی این نفس مستنسخه بهش افاضه شد، لازم میاد که یک بدن دو نفس داشته باشه، و این همون محضورهایی رو داره که قبلا گفتیم. و اگر بگید این بدن قبل از این که نفس مستنسخه بهش تعلق پیدا کنه نفسی نداشته، یلزم که بدن بدون نفس موجود باشه، در حالی که این هم محاله، هم به نظر ما هم به نظر شما، نفسی بدنی نمیتونه بی نفس باشه، همونطوری که نفس نمیتونه بی بدن باشه، این دوتا به هم ارتباط داره. پس این فرض هم باطل میشه در هر دو حال، که قائل بشید به اینکه این بدن قبل ساخته شده با نفسه، چه قائل بشید که بی نفسه، هر دوش محصور داره. پس اصلا این فرض محصور داره. با ابطال این فرض تمام شقوقی که برای فرض اول در تقسیم اول تصور می شد باطل شد، که فرض اول این بود، فرض اول در تقسیم اول این بود که نفس به محض انتقالش از بدن، به محض فساد بدن اول متصل بشه به بدن دوم. این شقوقی داشت، اولا تقسیم شد به دو قسم، بعد یک قسمش تقسیم شد به سه قسم، تمام شقوقش بیان شد و همش ابطال شد، پس این شق باطل میشه. بعد نوبت شق دوم از تقسیم اول میرسه که عرض کردم خواجه مطرحش نکرده، بعد نوبت به شق سوم از تقسیم اول میرسه که دیگه با بیان بطلان این شق هم ثابت میشه که همه شقوق و همه فروض تناسخ باطله و دلیل تموم میشه. حالا این یه تیکه رو که عرض کردم تطبیقش بکنم. صفحه 358. و این اتصلت و این اتصلت نفس المفارقه به بدن قد حدث قبل حالت المفارقه. اگر نفس مفارق که از بدن اول مفارقت کرده به بدن دوم تعلق بگیره، اما بدنی که حدث قبل حالت المفارقه، قبل از اینکه نفس از بدن اول مفارقت کنه، این بدن دوم رو ساختند و آماده گذاشتند. اشکالش اینه، فضال کل بدن لا یخلو، این بدنی که قبلا ساخته شده، قبل از انتقال نفس مستنسخه ساخته شده، اما ان یکون از نفس اخرى او لا یکون، یا قبل از اینکه این نفس مستنسخه رو بهش بدند دارای نفس دیگری بوده، یا در اون هنگام دارای نفس دیگری نبوده. اگر بگید دارای نفس دیگر بوده، یلزم علی الاول اتصال و نفسین به بدن واحد، لازم میاد که دو نفس به یک بدن تعلق بگیره و این محذوری رو داره که قبلا گفتیم. و علی الثانی، بنابر فرض دوم که این بدن بی نفس باشه، یلزم وجود بدن مستعد لنفس که معطل انها، بدنی باشه مستعد لنفس باشه ولی این بدن دارای نفس نباشه، معطل از نفس باشه، یعنی خالی از نفس باشه، در حالی که استعداد نفس رو داره، به استعدادش جواب داده نشده باشه. و این هم در نظام طبیعی جایز نیست که بدنی مستعد باشه و به استعدادش پاسخ مثبت داده نشه. این فرض پس توجه شدید که باطل شد. یک فرض دیگه باقی مونده که فرض سوم از تقسیم اوله. فرض سوم این بود که نفس از بدن اول مفارقت میکنه، بعد از مدتی، حالا این مدت طولانی یا مدت کوتاه، تعلق میگیره به بدن ثانی، یعنی مدتی این نفس بدون بدن سر میکنه و بعد از اون مدت تعلق میگیره به بدن ثانی. این فرض سوم از تقسیم اول بود. حالا میخوام اینو باطل کنیم. این فرض رو به دو دلیل باطل میکنن. دلیل اول اینه که این نفس در فاصله مفارقت از بدن اول و تعلق به بدن ثانی چه وضعی داشت؟
این فرض رو
بله، خلع نفس و جدا شدن نفس از بدن باید به موت انجام بشه، باید به موت انجام بشه، به محضی که این نفس قبلی به این بدن، به این بدنی از پیش ساخته شده تعلق گرفته بود، حالا میخواد قطع رابطه کنه. تا قطع رابطه شد بدن میمیره، تا بدن مرد نفس مستنسخه دیگه بهش منتقل نمیشه، اصلا امکان نداره. نفس مستنسخه به بدنی که تازه آماده است یا بالاخره نفس داره هنوز نمرده میتونه تعلق بگیره. اگر نفس اول رو از این بدن، شما میفرمایید که قبل از اینکه این بدن نفس مستنسخه رو بگیره نفس خودشو داشته، بعد نفس خودشو ازش میگیرن نفس مستنسخه رو بهش میدن، عرض میکنم نفس خودشو ازش گرفتن این بدن میمیره، تا مرد دیگه قابلیت انتقال نفس مستنسخه رو نداره.
این اشکال دوم چرا فاضل اینجوری اشکال کرد؟ تو علل ثانی وجود و بدن مستعد لنفس معطل قلب، و همین اشکالی شما فرمودید.
چه اشکالی؟
اگر بدن
بدون نفس باشه مرده نیست، نفس ازش بگیرن میمیره، نه بدون نفس باشه، بدنی ساختن نفس بهش ندادن. البته اینم خودش اشکال داره، ولی اشکالش مرگ بدن نیست، بدنی است که استعداد داشته استعدادش رو جواب ندادن، این درسته، نه که مرده، بدن رو تازه ساختن، مردنش یعنی چی؟ یه نفس ازش اخراج کنن، این نفسی نداشته که اخراج بشه، پس مرد در مورد این صادق نیست. اونی که شما میفرمایید مرد در موردش صادقه، یعنی اخراج نفس از بدنه، اخراج نفس از بدن یعنی مردن بدن. خب این فرد آخر رو داشتم عرض می‌کردم که این فرض اول رو داشتم عرض می‌کردم که اول نفس رو از بدن اول خارج می‌کنیم، خارج می‌کنند و بعد از مدتی که این نفس به بدنه تعلقش میدن به بدن ثانی، که بین خروج نفس از بدن اول و تعلقش به بدن ثانی زمانی فاصله میشه که نفس در اون زمان بدن نداره. این فرض رو به دو دلیل باطل میکنه، به دو بیان باطل میکنه. بیان اول اینه که اگر نفس در این مدت زمان که مدت کوتاه یا مدت طولانیه توان زندگی بی بدن رو داره، خب در مدت‌های دیگر هم توان این زندگی رو داره، از چه احتیاجی داره به این که تعلق بگیره به بدن دیگر؟ تناسخی از باب این که نفس مجردن نمیتونه باقی بمونه، ناچار شد این نفس رو تعلق بده به بدن و گفت اگر نفسی به حد عقل برسه و بتونه مجردن زندگی کنه احتیاج نداره که تعلق به بدن بگیره. این تصریح کرد. پس احتیاج رو به بدن رو از این باب میدید که نفس نمیتونه تحمل کنه بی بدن. حالا به این نتیجه رسیدیم که در این فرض نفس میتونه مدت کوتاهی رو بی بدن تحمل کنه. خب اگر مدت کوتاهی رو تونست تحمل کنه، فرق بین مدت کوتاه و مدت بلند نیست، چون اصل اشکال در این بود که نفس بی بدن نمیتونه بمونه. حالا اگر ما ثابت کنیم لحظه بی بدن بتونه بمونه، این لحظه رو میتونیم ادامهش بدیم، چون طولانی بودن و کوتاه بودن مدت دخالتی نکرد، دخالتی نداشت در این که نفس تعلق بگیره. احتیاج نفس باعث شد که نفس تعلق بگیره. خب اگر در این فاصله زمانی شما این احتیاج رو مستلزم تعلق نمیدونید، در فاصله طولانی هم مستلزم تعلق ندونید. این اشکال هست. هر دوش نفس بله فهمید، بله هر دوش منظور ماست. نفس بی بدن نمیتونه بمونه، باید با بدن باشه تا اینکه بتونه خودش رو به کمال برسونه. به کمال رسوندن نتیجه بحثه، نه اینکه احتیاج داشتن برای به کمال رسیدنه. این نفس هنوز به حدی نرسیده که بدون بدن بتونه حتی زنده بمونه. بعد از اینکه بدن رو بهش دادن میتونه جبران مافات بکنه. تناسخی نمیگه به خاطر جبران مافات تعلق میگیره، میگه این بدن هنوز به حدی نرسیده که بتونه تنها زندگی کنه، باید با بدن زندگی کنه. اگر با بدن زندگی کرد میتونه در ضمن این جبران مافات رو هم بکنه. هر دو مطرحه، نه تنها یک. اینم قبول داره، بله مشاهده اینم قبول داره، بله. یا باید به بدن تعلق بگیره، منتها چون نمیتونه به بدن عنصری تعلق بگیره به بدن فلکی تعلق بگیره. مشاهده همین قاعده. استاد
خودرازی
اشکال داره که
واجب به این شیخ نبود، شیخ
سوم تقسیم اول خواجه علکی نبود، نمیدونم، من مطالعه نکردم. خودرازی من نگاه نکردم ببینم حالا اشکالی داره حرف ایشون، نمیدونم.
این احتیاج به این شیخ نبودی، نباید متعرض.
من توضیح هم داده چرا؟
زیاد هم به حاجت علیه
حکمه بکردی داریم. من مطالعه نکردم، الان نمیتونه حرف بکنم. و اما این اتصلت نفس المفارقه بعد المفارقه به زمان، اگر نفس مفارقه یعنی نفسی که از بدن اول جدا شده اتصال پیدا کند بعد المفارقه به زمان، این به زمان قید بعده، یعنی این بعدیت یه فاصله زمانی اتفاق بیفته، یه زمانی بعد از مفارقت متصل بشه به بدن ثانی، دیگه متعلق اتصالات رو نگفته، یعنی متعلق بشه به بدن ثانی، متعلق بشه این نفس مفارقت به بدن ثانی، که متعلق بشه به زمان بعد از مفارقه، یعنی در به یه مقدار زمانی بعد از مفارقت. اگر اینطور باشه این فرض دو اشکال داره. اشکال اولش فجواز و کونهی معطلن فی زمانن، ضمیر کونهی برمیگرده به جوهر نفس، اگه مذکر آمده ایبی نداره. فجواز و کونهی معطلن فی زمانن یقتضی جواز و ذالک فی سایر الازمنه، این که شما اجازه بدید که نفس در زمانی معطل باشه یعنی بی بدن باشه، اقتضا میکنه که در سایر ازمنه هم این جواز وجود داشته باشه. پس دیگه احتیاجی به تناسخ نیست، اگر از بدن مفارقت شد میتونه همینطوری بنابر این فرض ادامه زندگی بده بدون اینکه احتیاجی به بدن ثانی داشته باشه، تا ابد میتونه به همین صورت باشه. این اشکال هم ولی اون احتاج و الالقول به تناسخ، در این صورت دیگه احتیاج به تناسخ نداریم، احتیاج به این نداریم که بدن ثانی درست کنیم و این نفس رو بدن ثانی منتقل کنیم تا بی بدن نمونه. همین که شما اجازه دادید بی بدن بمونه معلوم میشه که میتونه بعدها هم بی بدن بمونه، پس انتقالش ندید به بدن تا تناسخ لازم بیاد، بنابراین احتیاج به تناسخ ندید.
نظر این تناسخی در مورد خلقت روح چیه؟
نه دو جورن، گروهی میگن که نفوسی همون ابتدا ساخته شده، این سوال خوبیه، من باید اول توضیح میدادم، منتها چون بحث تناسخ بحث مفصلی نبود من دیگه وارد خیلی از مباحث نشدم. دو جور قائلین به تناسخ دو حرف میزنن، یکی این که میگن خداوند در همون آغاز خلقت بشر نفوسی رو ساخت و مثلا فرض کنید تعداد چند میلیارد نفوس ساخت، دیگه دست نگه داشت، دیگه نفس نمیسازه، همینا رو هی منتقل میکنه، همینا رو منتقل میکنه تا تموم بشه، حالا بعد دوباره دوره جدیدی که شروع میشه، خلقت بشر که شروع میشه، دوباره نفس جدید میسازه، حرف دیگه است. ولی نفوس رو در ابتدای خلقت انسان ساخت و دیگه دوباره نساخت، همینا رو منتقل میکنه، منتقل میکنه در ابدان انسان ها یک نظر، یا منتقل میکنه به ابدان حیوانات، که این قول دوم، که این شق دوم از قول اول، میگه نفس انسانی باب الابوابه، تعبیر به باب الابواب داره، یعنی تمام نفوسی که در جهان هست اول نفس انسانی بودن، بعد شده نفس حیوانی، بعد شده نفس نباتی، که این باب الابوابه، یعنی همه نفوس باید از اینجا رد شن. خدا هیچ وقت نفس حیوانی نیافریده و نمیافرینه، نفس نباتی نیافریده و نمیافرینه، خدا از اول نفس انسانی آفریده، بعد این انسان رو بعضیشون انسان نگه داشته، بعضی رو حیوان کرده، بعضی رو نبات کرده، که در تناسخ این وقت پیش آمده. پس یک قول میگه نفوس رو از ابتدا خدا ساخت،
این قول
قبل
استعداد بدن،
نه بدنها رو کنارش ساخت،
نه میخوام این از تفکیک بشه، میگم اگه واقعا در ازل نفوس رو ساخته قبل از اینکه ماده به حد استعداد برسه که بخواد نفس بهش تعلق بگیره، اون وقت اینجا اشکال نیست به تناسخیه، یعنی میتونیم بگیم همونجور
شکل
دار اجازه دادن که قبل از استعداد بدن نفس رو ساخته میشه، قطعا اینجوری دیگه نمیشه بگیم همه بدن رو یک ساخته،
نه همه ساخته یه جا. حالا عرض میکنم نفوسی رو خدا ساخت، ابدانی رو آماده، این نفوس به این ابدان تعلق گرفتن، بعد ابدان رو گرفت، نفوس رو نگه داشت، ابدان دیگه ساخت، این نفوس منتقل کرد به ابدان دیگه، این یک قوله، چرا که این قول خودش دو تا شیخ میشه، یکی این که تناسخ در انسان هاست، یکی این که تناسخ در انسان و حیوان، یعنی این نفوس انسانی به حیوانات هم تبدیل میشه، به نباتات هم تبدیل میشه، که این شیخ دوم عرض کردم نفس انسان رو باب الابواب مینامه. این یک قول بود که همه انسان ها در همون ابتدا آفریده شدن و دیگه نفس جدیدی ساخته نمیشه، تا ابد همین نفوس انتقال پیدا میکنه، ولی بی بدن ساخته نشدن، اینطور که ایشون میخوان نتیجه بگیرن، در همون هنگامی که ساخته شدن با بدن ساخته شدن، منتها بدن ها عوض میشن، نفوس دیگه عوض نمیشه، این یک قول. حالا آخر اینجا گفتم من در این نقل اقوال میکنم، حالا چه محضوری داره ممکنه محاضری زیادی داشته باشه. قول دوم اینه که خدا گروهی از نفوس رو در آغاز خلقت آفرید و ابدانی هم براشون تدارک دید، اینها رو متعلق کرد به ابدان، بعد این نفوس استنساخ پیدا میکنن و اینطور نیستش که خدا به همین نفوسی که در ابتدا ساخته قناعت کنه، این نفوس رو حفظ میکنه، هی استنساخشون میده، نفوس جدید هم به تدریج میسازه، یعنی در طول زمانی که بشر روی کره زمین زندگی میکنه هی بدن میسازه، نفس جدید بهشون میده، اون نفوس قدیم رو هم یه جوری منتقل میکنه در ابدان انسان ها یا در ابدان حیوانات. در هر دو قول هیچ وقت نفس بی بدن نمیمونه، نفس همیشه همراه بدنه. تفاوت بین قولین اینه که یک قول میگه در ابتدا خدا تمام نفوسی رو که لازم بود بیافرینه آفرید، دیگه دست نگه داشت و نیافرید، دیگه نفسی نیافرید. یک قول میگه نه، ابتدا گروهی رو آفرید، در ادامه هم و تدریج گروهی رو میافرینه، اختلافشون فقط در اینه، ولی در این که نفس احتیاج به بدن داره در همون آغاز خلقت تا آخر اختلافی در این مسئله ندارن، همشون میگن نفس احتیاج به بدن داره، مگر نفسی که مرتبه عقل برسه، جزء سعدا بشه، که اون از بدن خارج میشه و در عالم عقل میتونه زندگی کنه. خب این اشکال اول بود که تموم شد. اشکال دوم اینه که این نفس، میگید مدتی، فرضمون اینه که این نفس مدتی بدون بدن بود، حالا میخواد تعلق بگیره به بدن. این بدنی که الان میخواد بهش تعلق بگیره بدن مستعده یا بدن بی استعداده؟ دیگه خالی از این دوتا نیست که، دوران بین هم رفی اثباته. این بدنی که میخواد بهش تعلق بگیره یا بدن مستعده یا بدن بی استعداده؟ اگه بگید بدن مستعده، خب این قبل از این که این نفس بهش تعلق بگیره، یه نفس دیگه قبل بهش تعلق گرفته بود در حسب استعدادی که داشت، چون استعدادش اقتضا میکرد که دارای نفس بشه. الان هم که نفس مستنسخه بعد از مدتی سرگردونی این بدن رو پیدا کرد، بهش تعلق گرفت، یلزم که این بدن دارای دو نفس بشه، یه نفس که استعدادن داشت داده شد، یک نفس هم که تناسخن بشه انتقال پیدا کرد و اتصال پیدا کرد. خب اگر یک بدن دارای دو نفس بشه، همون محضوری داره که قبلا گفتیم. این در صورتی است که بدنی که این نفس میخواد بهش تعلق بگیره بدن مستعد باشه. اگر بدن بدن بی استعداد باشه، بدن بی استعداد این نفس رو به سمت خودش جذب نمی کنه، چون استعدادش نفس رو جذب می کنه. بدن بی استعداد نفس رو جذب نمی کنه، رابطه بین این نفس و بدن اونچنان نیست. خب این بدن اگر بخواد تعلق بگیره، سوال میشه چرا این زمان تعلق گرفت، قبل تعلق نگرفت، بعد تعلق نگرفت؟ اگه استعداد بود جواب میدادیم خب استعداد این زمان بارور شد و تقاضا کرد که نفس بیاد. تا حالا استعداد نبود، بعدش هم که خب معلوم نداره استعداد الان باشه بعدن افاضه کنن، همین الان استعداد بارور شد الان هم بشه افاضه شد، این دیگه مشکلی نداره. اما اگر نفسی بدنی بی استعداد بود، خب وقتی بی استعداد بود جاذبی برای این نفس نداره، زمانی برای جذب این نفس از جانب بدن تعیین نمیشه. خود نفس هم که فرقی براش نکرده، چون خود نفس هم که در تمام زمانها علی‌السواء میتونه هر وقت دلش بخواد تعلق بگیره، اونم که چیزی در خودش نیست که الان تعلق میگیره قبلا تعلق نگیره. پس هیچ ترجیحی برای این زمان بر زمانهای قبل و بعد نیست. جای سوال هست که چرا نفس به این بدن الان تعلق گرفت، قبلا تعلق نگرفت، بعدا تعلق نمیگیره؟ پس ترجیح ولا مراجع لازم میاد. خلاصه اشکال دوم این شد که اگر این بدنی که الان نفس میخواد بهش تعلق بگیره بدن مستعد باشه، خب بر اثر استعدادی که داره نفس مستعد الله رو قبلا گرفته، نفس مستنسخه هم الان میگیره، دوتا نفس هم میشه. اگر بی استعداد باشه مشکلش اینه که از طرف این بدن معینی برای زمان تعلق نیست، خود نفس هم که معین نداره. حالا نفس اگر بخواد بلا ترجیحی برای تعیین در این زمان تعیین معیناً تعلق بگیره، ترجیح بلا مراجع لازم میاد. گذشته از این استعداد، حالا استعداد نداره یعنی او رو جذب نمی کنه، ولی استعداد نداره این دلیل نمیشه که نفس تحمیلاً او رو از خود از او استفاده نکنه. نفسه که به زور وارد این میشه، میگه من احتیاج به بدن دارم، تو میخوای
یا نه؟ اگه این حد تموم بشه
بدن قبل از مبارزه نفس ساخته شده بدون استعداد.
استعداد نداره.
حالا ممکنه البته این مشکل ما در جای دیگه سرایت بدیم، ولی علاوه بر اون فرمایش شما اینجا جور در نمیاد، چون اگه استعداد نداشت بدن نبود، اگه استعداد نداشته باشه بدن نیست. در اینجا همین مشکل هست، اگه استعداد نداشته باشه بدن نیست. این که شما فهمید قبلا استعداد نداشت بدن استعداد پیدا کرد، یعنی قبلا بدن نبود حالا بدن شد، این فرض ما نبود. فرض ما این بود که بدن به ماه و بدنون قبل از مفارقت نزد بدن ساخته شده باشه.
من فرمان شما دارم، ما فرمانده که اشکال نداره بدن غیر مستعد باشه، در اینا نفس خود شدی تحمیل
کنه. بله
من فرمان شما سوال، اگر این فرمان شما تمام بشه
که اگه اونجور باشه که اصلا احتیاجی نیست به اون فرمایش شما، میتونیم بگیم در برابر عرض بنده اگه تحمیل باشه نفس این بدن از اول ساخته شده بی استعداد، هنوزم بی استعداده، بعدا نفس روش تعلق میگه بدون استعداد هم تعلق میگه.
شما قبل از مفارقت نفس
خیلی معیل رو میگه چرا در این زمان تعلق نگرفت، در اون زمان تعلق گرفت، تو بالا معیل میگه اونجا معیل رو هم داری.
بله.
معیلش بود که تو الان مفارقت از بدن نکرده و الان مفارقت از بدن.
بله. البته این حرف درستیه که به استعداد نمیشه. در جواب ایشون عرض کردم که نفس میتونه خودشو تحمیل کنه، ولی این که بدنی به استعداد داشته باشیم خودش اصلا محدود داره. بدنی به استعداد نمیشه داشته باشیم، ولی بدن نیست. بدنی به استعداد این جماد، که جماد استعداد نفس نداره. اگر بدن شد این استعداد داره. این تو فرض ما آمده برای اینکه استیفاء فرض نشه، استیفاء فرض نشه.
خدا آقایی
میگم موقعی
که
اشکال
داره
مقتضیه
بودن
و دوباره مانه بگم خب این هم هست، چون واضح بوده. بله واضحه دیگه گفته نمیشه. بدنی به استعداد بدن نیست در واقع، ولی برای استیفاء فروض هست کردم که این فرض را مطرح میکنم.
اون
شرط
تقدی که خدوس مزاجی مستعد داشته باشه میشه
دلیل
شما خواهد
بشه
بگی یه نفس
دیگه
ای باید داشته
باشه. اینا اول است چون هر استعدادی یه نفس خاصی رو طلب میکنه.
نه اون استعداد مصانق با همین نفسی که از بدنی داشته،
استعداد مصانق با این نفسه.
بله.
این نفسی مستعد و لح بود برای استعداد دیگری.
این نفس داشت
باشه، این نفس مستعد بود برای تکرار، هم در تجلی نیست. تکرار نه، تکرار در خلقت نیست، در تجلی. تکرار در خلقت نیست. این نفس مستعد، نفس مستعد دوله بود برای استعدادی دیگه، مستعد دوله برای استعداد دیگر نیست. استعداد دیگه نفس خودشو میخواد.
تکرار در خلقت نیست،
یعنی
تناسخ،
یعنی شخص ها که واقعا
از اون بدن در میاد.
بله شخص ها واقعا جدا، شخص ها واقعا جدا. این استعداد شخصی مستعد الله شخصی خودشو میخواد، که مسلمه که این استعداد شخصی مستعد الله خودشو میخواد. حالا این استعداد پرورده شده، نفس مستعد الله رو میخواد. این نفس دیگر نفس مستعد الله نیست، این نفس پره، نفسی که استعداد دیگر رو جواب داده. الان پیر شده، ظرفیتش پر شده، اون وقت چجور اون بدنی که تازه آفریده شده و استعداد نفس تازه داره این نفس مونده رو بشمیده؟
دیگه در تمام این روز که ما بحث کردیم
هست میاد. بله
یعنی هر جایی که ما بحث
خب دلیل اولمون همین بود. دلیل اولمون بدون که دلیل اول برای
زبر شما اینو تصیل دارید کاملی.
بله دلیل اول، دلیل اول ما این بود که بدون اینکه مقید کنیم به فرضی، میگیم در همه موارد تناسخ دو تا نفس لازم میاد، لازم است بدن دو تا نفس داشته باشه در تمام فروض. بعد که وارد دلیل دوم شدیم، دلیل دوم یه بحث دیگری داشت. اون وقت شروع کردیم به تقسیم کردن و فرض درست کردن و رو هر فرض یه بحث جدایی داره تشکیل دادیم. ولی در دلیل اول گفتیم در تمام فروضی که در تناسخ فرض میشه این مشکل هست که یک بدن دارای دو نفس باشه.
نه از اون چیز دیگه است که بدن داره درست بشه.
در تمام فروضی که بدن تازه است،
بعد این قول رو قائل بشیم.
نمیشه
یک نفس
کهنه
بیاد به یک بدن نو
تعلق بگیره. نمیشه، اشکال دیگه است. ما ببینید، میخوام شما اشکالتون اولی بود که چرا به این نفس، به این بدن نفس مستنسخه رو نمیدن. از اول نفس مستنسخه رو بدن نفس مستدسه ندن. جواب این بود که اون نفس مستعدسه حتما باید به این بدن داده بشه، چون استعداد اون رو داره. بدن استعداد این نفس مستعدسه رو داره، پس نفس مستعدسه باید داده بشه. فرمودی استعداد این مستنسخه رو داشته باشه، حتی هم نمیتونه استعداد مستنسخه داشته باشه، چون بدنی که تازه آفریده شده باشه این استعداد داره برای نفس خودش، نه برای نفس دیگری.
این اشکال رو ما گفتیم اصلا می‌بینی اشکال رو تعمیل بدی به تمام اون فروض.
یعنی
در تمام اون فروضی که ما یک نفس بدن تازه‌ای داریم، این اشکال رو می‌تونیم بکنیم که یک نفس مستنسخه‌ای که
ارتباط نداره.
به تو نفسش شامل بگیریم.
خب بله.
و این درست ما قبلا نمی‌شه.
تحمیلا میشه.
نه استاد، در تمام فروض نمیشه، چون بعد از فروض، در بعد از فروض عقد شده که نفس قبلی نباشه، فقط نفس بعدی بیاد.
نه ایشون دو تا نفسی رو محضور ندارن. ایشون میفهمن این نفس دوم که مستنسخ است، نفس دوم که مستنسخ است اگر با بدن تازه استعداد نداره، در همه فروض استعداد نداره، نه در همه فروض دو تا نفس لازم میاد، در همه فروض استعداد نداره. خب بله اینطور هست.
این اشکال در همه جا میشه.
وقتی اون فرض اول، یعنی هر چی شما اشکال رو بیشتر کنید به نفع مونه، هیچ عیبی نداره. ولو واردم نباشه ما قبول میکنیم. و ایزن لا یخلو، اما ان یکون اتصال این نفس مستنسخه به بدنین، یعنی بعد از مدتی سرگردانی میخواد تعلق بگیره به بدنی، حالا تعلقش به بدن یا موقوف است بر حدوث مزاج مستعد، یعنی یه بدن مستعدی باید درست بشه، او لم یکون، یا احتیاج به بدن مستعد نیست. خب حالا این دو فرض هر دو باطله، و یلزم علی الاول، بنابر فرض اول که بدن مستعد بشه و نفسی بهش تعلق بگیره، یلزم حدوث و نفس اخرى مع حدوث ذلک المزاج، به محضی که اون مزاج حاصل شد، مزاج رو توضیح دادم دیگه قبلا، به محضی که مزاج حاصل شد نفس مستحدثه ای باید بهش تعلق بگیره که نفس دیگری است، و این نفس مستنسخه هم بهش تعلق میگیره، اون وقت تعود المحالات المذکوره، همون حرفای قبلی برمیگرده که دو نفس لازم به یه بدن تعلق بگیره، تعلق دو نفس به بدن صفه محذور داره، ولا تتصرف فی البدن فلا یکون لها علاقه مع ذلک البدن، که صفه محذور بود، لذا ایشون هم جمع میاره تعود المحالات المذکوره، که اشاره به اون صفه محال داره، اون صفه محال مال خود خواجه نیست، خود ابن سینا در شفا داره. در آخر فصل چهارم از مقاله پنجم، تقریبا جز آخرین کلمات صفحه 207 به طبع مصر، ایشون عین همین عبارت رو داره با یه تفاوت مختصری. آخر فصل چهارم از مقاله پنجم، صفحه 207 به طبع مصر، علم و نفس، علم و نفس شفا. و حل استانی، یعنی بنابر این که این نفس به بدنی که استعداد نداره تعلق بگیره، موقوف نباشه بر حدوث مزاج مستعد، تعلق بگیره به بدن حتی بی استعداد هم، الستانی لا یلزم ان یتخصص اتصاله به زمان دون زمانن مع تصابر ازمنته به نسبت الی، لازمش اینه که اتصال این جوهر نفسانی به بدن اختصاص به زمانی دون زمان داشته باشه، در حالی که ازمنه نسبت به این جوهر و همچنین نسبت به بدن مساویان، هیچ ترجیحی این زمان بر زمان دیگر نداره. چه شد که شما این زمان رو به عنوان زمان تعلق انتخاب کردید؟ اگر این زمان به عنوان زمان تعلق ترجیحی نداره، چگونه شما او رو زمان تعلق قرار دادید؟ و هوا محالون، چون ترجیح بلا مرجحه. اینا روشن دیگه، من تو میخونم رد میشه. و ها هنا قد تمت الحجت و ثانیه، و شیخو قد اشاره به این اقسامی که ما ذکر کردیم، چون مصنف همونطور که توجه کردیم در عبارت خودش تمام اقسام حجت ثانیه رو ذکر نکرد، بلکه بعد از اینکه یکی دو قسم گفت، گفت ثم ابسط هذا، بعد بس بده اون چرا که من گفتم، اشاره به اینه که صور دیگری هم در این حجت تصویر داره و ما اون صور رو ذکر نکردیم، شما خودتون بس بدید تا صور دیگه به ذهنتون بیاد. بعدم گفتش که برای ابطال تمام این صور، چه اون صورتهایی که من ذکر کردم، چه اون صورتهایی که به عهده خودتون گذاشتم، از اصول قبلی و قواعد قبلی که در جاهای دیگه گفتم استفاده کن و کمک بگیر، اشاره داره به این که برای ابطال از اصول قبلی باید استفاده کرد و با اصول قبلی باید این صور رو باطل کرد. و شیخو قد اشار الى هذه الاقسام به قولش گفت ثم ابسط هذا، یعنی برهان ثانی رو، هذا برمیگرده به برهان ثانی، ابسط هذا یعنی برهان ثانی رو بست بده که من سه صورتش رو ذکر کردم، شما هم بقیه صورش رو ذکر بکنید. و اشاره کرد الى الاصولی که مقتضی لفساد محالات لازمه مذکوره است، به قولش وستعین به ما تجده فی مواضع اخر لنا، اصولی که یعنی قواعدی که اقتضا میکنند که اون محالاتی که لازم میآیند و در این فروز، محالاتی که ما ذکرشون کردیم و لازم هم میآمدن در این فروز، اون محالات باطل باشن و فاسد باشن. اصولی اقتضا میکنه که اون چه که لازم میاد در این فروز باطل باشه. ما اون اصول رو ذکر کردیم و بیان کردیم که علت این که این فروز باطلند همین محالاتی است که بر طبق اصول گذشته لازم میاد.
موازه
اخر، موازه اخر بله دیگه، حالا در شفا نه، شفا اصلا این دلیل مطرح نشد، نه به طور کلی ما در جاهایی گفتیم، مثلا فرسون گفتیم که یه جای نفس گفتیم اگر بدن بی استعداد باشه نفس باش تعلق نمیگیره، اگر بدن استعداد داشته باشه نفس مستعداد باش تعلق میگیره، این قواعدیست که در جاهای دیگه پخشش کردیم. شما وقتی تمام کتب ما رو خونده باشید میدونید که باید این فرض رو چطوری باطل کنید، از قواعدی که ما در جاهای مناسب گفتیم استفاده کنید و این فروض رو باطل کنید. نه اینکه ما در یه جا این دلیل آوردیم و فروضش رو ذکر کردیم باطل کردیم. ایشون در جای این دلیل نیورده، در اشارات آورده، در شفا که تقریبا مفصله خیلی مختصر ظرف نصف صفحه ایشون بحث کرده تناسخ رو باطل کرده و گفته بیش از این دیگه لازم نیست، همین در همین مقدار بحث هم غنا هست کافیه برام. اشارات فصل 18 در این فصل که تقریبا دومین مطلب از مطالب این نمط رو متکفله، بحث میشه که ابتهاجات مراتبش چند تاست. قبلا گفتیم که ابتهاج یعنی لذت، منتها همونطور که باز در گذشته توضیح دادیم لذت چون در امور خصیصه اطلاق شده، علما سعی کردن که در باره واجب تعالی و عقول این کلمه رو اطلاق نکنن، برای واجب تعالی به جای اطلاق لذت ابتهاج اطلاق کردن و همچنین در عقول عالیه به جای اطلاق لذت ابتهاج اطلاق شده. پس ابتهاج همون لذتی که قبلا بیانش کردیم، منتها احتراماً تعبیر ابتهاج شده. لذت رو قبلا گفتیم که وابسته به دو چیزه، وابسته است به ادراک و مدرک، و قبلا هم گفتیم چون ادراک مختلفه، مراتب مختلف داره، همچنین مدرک از نظر شدت و ضعف فرق میکنه، پس ابتهاج و لذت که وابسته به این دوتاست مراتب مختلف داره. این قبلا گذشت. چون ادراک و مدرک مقوم لذت هم، پس اگر این دوتا که مقومن دارای مراتب باشن، خود لذت هم که متقومه دارای مراتب خواهد بود. پس در گذشته ما اشاره کردیم به اینکه ابتهاج دارای مراتبه، مصنف در این فصل میخواد اون مراتب رو ذکر کنه، اون مراتبی که به اشاره قبلا فهمیده شد. میخواد بگه پنج مرتبه برای ابتهاج داریم. یک مرتبه ابتهاج واجب تعالاست که عالی ترین ابتهاجه. مرتبه دوم ابتهاج عقوله که تالی ابتهاج واجبه. مرتبه سوم و چهارم و پنجم ابتهاج نفوسه که چون نفوس متفاوتن با بیانی که بعدا میاد، ابتهاجاتشون هم متفاوت میشه. که ما پنج مرتبه برای ابتهاج داریم، اون مرتبه عالیش رو اعلاش رو اختصاص میدیم به واجب، مرتبه عالی مربوط به عقول، مراتب متوسط و نازلش مربوط به نفوس، که این همه انشاءالله با توضیحات روشن میشه. اونچه که الان خونده میشه مربوط به واجب تعالاست، ما فعلا به عقول کاری نداریم. قسمتی از متن خواجه تختیم میکنه که فقط درباره واجب تعالی صحبت میکنه، اون رو ذکر میکنه و بعدم شرح میده. بعد تختی دوم رو که در مورد عقوله شرح میده، بعد قطعه سوم و چهارم و پنجم رو که مربوط به نفوسه توضیح میده، که به این صورت متن مصنف تختی شده و در هر قطعه شرح آمده. الان قطعه اول بحث میشه که فقط مربوط به واجب تعالی است. درباره واجب تعالی میگه که قبلا گفتیم واجب قوی ترین ادراک رو واجده، واجب تعالی دارای قوی ترین ادراکه، این احتیاج به اثبات هم نداره، اینو قبول کردیم، از اصل موضوع هم گذشت، تقریبا برامون بدیهی شد. و وقتی میخواد ادراک بکنه خودش رو ادراک میکنه، خودش هم قوی ترین و کامل ترین مدرکه، اینم واضح بود، چون واجب تعالی جامعه جمعی کمالاته و بقیه کمالات از اون ناشی میشه. هر کی هر چی کمال داره از برکت اوست و او ذاتاً کمال داره، بنابراین او کامل ترین مدرک و قوی ترین مدرک. پس از طرف ادراک، از جانب ادراک، واجب تعالی قوی ترین ادراک داره، به لحاظ مدرک قوی ترین مدرک و کامل ترین مدرکه. بنابراین اگر خودش را درک کرد، از این ادراک ابتهاجی به او دست میده که قوی ترین مرتبه ابتهاجه.
مرغوب باشه
یعنی چی؟ مرغوب باشه یعنی خودش به این کمالات
بله
همین میخواد دیگه، مگه میشه نخواد؟ اگه نخواد که نداره، میشه او کمالی رو نخواد و داشته باشه؟ اصلا تصور شدنی نیست. اون برش شما چطوری تصورش میکنی؟
همین که بودی میخواد این کمالات از کجا مثلا مرخواد؟ حالا سوابی که نکرده
نه، شما چطوری میتونی اون طرفش اصلا تصور کنی که ما این طرفش رو اثبات کنی؟
ما ادعای دانه ثابت نکرده بودی، من نمیدونم کنی
منتشر،
اون طرف محاله. وقتی اون طرف محال شد، این طرف ثابته. این که واجب تعالی کمالی رو نخواد و در این حال داشته باشه، اصلا محاله، تصور شدنی نیست. یعنی یه چیزی تعمیل شده براش؟
نه داره، نه ازش لذت میبره، نه دوستش داره و نه ازش برش
داره.
خیلی از چیزها کمالاتی را داریم و قوتی نیست.
یعنی ببینید ما بر اثر فطرتی که داریم ممکنه یک کمالی رو داشته باشیم، رغبت هم بهش نداشته باشیم به خاطر فطرتمون. ولی در باره واجب تعالی که همه چی حقیقیه، اگه یک کمال هم که داره، کمال حقیقی واقعا کماله. او هم دیگه فطرت اول و فطرت ثانی نداره که بگیم حالا فطرتش منحرف شده کمال رو نمیپسنده. ما فطرتمون منحرف میشه، کمال نمیپسنده. ولی واجب تعالی میشه فطرتش منحرف بشه، میشه اصلا منحرف بشه، کمال نپسنده. کمال هم کمال واقعی، نه کمال اعتباری. حالا کمال اعتباری میشه نپسنده، ولی کمال کمال واقعی باشه و کسی نپسنده. ما ها اگه فطرت سالم داشته باشیم، ما که خیلی نازل تر از واجبیم، اگه کمال حقیقی داشته باشیم اصلا ممکن نیست نپسنده، مگر انحراف پیدا کنیم. اصلا اون چیزی که شما تصور کردین تصور شدنی نیست. و من تعجب میکنم چطوری تو ذهن آمده. و شما میفهمی این طرف رو اثبات کن، این طرف اصلا احتیاج به اثبات نداره، اون طرف محاله. وقتی اون طرف محال شد، این طرف متعینه. نمیشه، ولی نمیشه کمالی باشه و واجب اصلا بهش اعتقاد نداشته باشه، اهمیت نده، بی تفاوت حتی باشه، اونم شدنی نیست. چون کمال کمال واقعیه، کمال واقعی
کمال علت وجودی یعنی یک چیز باشه. جهل مرکب کمال چون خالص وجودی چیزی باشه.
نه کمال حقیقی داره عرض میکنه، کمال حقیقی جهل مرکب. جهل مرکب
یه خالص وجودی استاد،
جهل مرکب حالت وجودی هم نیست. حالا فرض کن جهل مرکب لامر وجودیه، نه خودش حال وجودیه. جهل مرکب این ندونستن امر آدمی
یعنی صورت معقوله پیشتان آدم.
بله جهل مرکب به خاطر اون صورته، یعنی به خاطر امر وجودیه. خود اون صورت جهل مرکب نیست، خود اون صورت عامل جهل مرکب. علایال کار نداریم، جهل مرکب کمال نیست، بحث ما در کمالات واقعی است. مثلا جهل مرکب کمال باشه، کمال واقعی نیست. بحث ما در کمال واقعی است. آیا ممکنه کمال واقعی برای کسی حاصل بشه که این کس هم سالم باشه ولی این کمال نخواد؟ در مورد انسان ها فرض کنید نمیشه. تا چه برسه به واجب؟ نه حوادث نیست. بله اینم تقصیر منه که توضیح ندادم، شاید من نرسیدم که توضیح بدم. من اول بحث شاید میرسیدم، بالاخره من آدم کم حرفی نیستم، همه رو میگم میشه اون چی که لازم بدونم. بله ببینید یه وقت ادراک و مدرک حادثه، در اون صورت میگیم لذت پیدا کردیم. یه وقت نه، از اولی که ما رو خلق کردن این ادراک همراه ما هست، اون مدرک هم همراه ما هست، میگیم لذت داریم. اگر ما قدیم باشیم لذت داریم قدیمه، لذت پیدا میکنیم حادثه. هیچ وقت خدا لذتی پیدا نمیکنه. خدا همونطور که از ازل علم به ذاتش لذات کشتره تاج داره، نه تاج پیدا میکنه. هیچ وقت در مورد هیچ وقت تعبیر به میشود نمیکنیم، مگه تسامح کنیم اشتباه کنیم. ولی اگر بخوام تعبیر درست بکنیم، میگیم واجب تعالی مبتهج هست، نه مبتهج میشه. و همین جهت ابتهاج هم از صفات قدیم واجب میدونیم و این ذاتش، چون علمش به ذاتش این ذاتشه، همون علم به ذات هم ابتهاجه، نه منشه ابتهاج باشه. قبلا هم گفتیم در خود ما هم ادراک ابتهاجه، در خود ما ادراک منشه لذت نیست، خود ادراک مولد لذته. واجب تعالی هم علم به خودش داره، همین علمش لذته، علمش که این ذاتشه، پس ابتهاج هم این ذاتشه. اجل اشارتون اجل مبتهج به شیء هو الاول به ذاته. بزرگترین عظیمترین مبتهج به چیزی حالاست که مبتهج به ذاتشه. ابتهاج واجب به ذاتش، واجب ابتهاج به چیز دیگه هم نداره. ابتهاج به خلقش نداره، چون منبع خلقش رو که خودشه، کمالات خودشه، داره به اون مبتهجه. دیگه لازم نیست به این رقیقه ها و زایده های اون کمالات ابتهاج داشته باشه. عشق به آثارش که داره؟ عشق به کمال خودش داره. عشق به کمالش داره، یعنی به کمالش، کمالش هم منشأ ایناست. نه اون دیگه تو نمط ششم بحث شده، حتما شما هم اونجا رو خوندید که عالی لاینظر الاسافر، اونجا مباحثی داشتن. طبق قواعد آقایون داریم حرف میزنیم، واجب طلعت نظر به خلقش هم نداره تا که برسه عشق داشته بشه. اجل و مبتعی جن به شیئن هوال اولو به ذاته، عظیمترین مبتعی به چیزی واجب تعالاست که ابتهاج به ذاتش داره، ابتهاج و غیر ذاتش هم اصلا نداره. چه؟ ولی؟ نه این نه هوال اولو به ذاته نه هوال ببینید این به ذاته، من چون سخت بودی توضیح این مطلب وارد بحثش نشدم، ولی که سوال کردین دارم عرض میکنم. این به ذاته به جای بشیئنه، اول به طور مبهم گفته اجل و مبتهجن بشیئن، بعد به جای مبتهج اول تعالی رو گذاشته، به جای بشیئن به ذاته رو گذاشته. این به ذاته قید اول نیست، الاول و به ذاته، الاول و به ذاته درسته، ایبی نداره، واجب تعالی اول به ذاته، آخر به ذاته، واجب همه چیز به ذاته، ولی اینجا این قید به ذاته، قید اول نیست،
متعلق به
مبتدی، یعنی اجل و اول هو علی اول به جای بشیئن گفت انه اشد الاشیاء ادراکن لا اشد الاشیاء کمالن، هم اشاره به ادراک کرد هم اشاره به مدرک کرد، هم از جهت ادراک اشده هم از جهت مدرک کماله اشده، و در لذت هم تو حتی لذت هم همین دو شد. بله، از این ترین مبتهج به شیئی واجب تعالاست نسبت به ذاتش، هج نسبت به چیزی واجب تعالاست نسبت به ذاتش، یعنی واجب تعالی نسبت به ذاتش مهمترین مبتهج به شیئی است. لأنه اشد الاشیاء ادراکن، چون واجب تعالی از جهت ادراک اشد الاشیاء، یعنی در ادراکش هیچ نقصی نیست، جهت نیست، ادراک تعقلی است، خالی از ماده است، ادراک کمالی است، بالاخره هیچ نقصی در ادراک اون نیست، ادراکش احتیاج به معلم نداره، بلا واسطه است، مال واسطه نیست، و تمام کمالاتی که در ادراک قبلا گفتیم در ادراک او هست. لا اشد الاشیاء کمالن، این ادراک کرده اشد الاشیاء را کمالن، یعنی اون چه که از جهت کمال و از حیث کمال شدیدترین اشیاء، یعنی خودش، پس مدرک هم قوی ترین مدرکه. الذی، اون کمالی که هو بری اون، حالا چه بگید الذی رو بگید خود اول تعالی، چه بگید اون کمال، چه بگید اشد الاشیاء کمالن، این الذی رو صفت هر کدوم که بگید بالاخره صفت واجبه، صفت اشد الاشیاء کمالن بگید دبی نداره، شاید بهترم از بقیه باشه. الذي هو بريء عن طبيعه الامكان والعدم، نه عدم در این اشد الاشیاء کمالن که واجب تعالی راه داره هیچ ذره ای و نه امکان راه داره، و منشأ شروع چنان که در پایان نمط هفتم گفتیم همین عدم و امکانه، پس منبع شروع هیچی اونجا نیست، بنابراین اونجا همه چیش خیره، همه چیش کماله، و منبع الخیرات و الکمالاته، پس نقصی اصلا اونجا وجود نداره، اشد الاشیاء کمالا خواهد بود. این دو مطلب که ادراکش قوی ترینه، مدرک هم مطلب کم مهم، مطلب دوم قیدیست که در مورد ما منتفیست، ما ادراکمون قویه نسبت به صور معقولاتمون، صور معقولمون، صور معقوله را ممکنه داشته باشیم، ولی اشتغالات بدنی مانع میشه، نمیذاره که ادراک ما نسبت به این صور معقوله کما قوه تعلق بگیره، لذا اون لذت رو اونچنان که باید ببریم نمیبریم. در مورد ما شاغل وجود داره، مانع وجود داره، این ادراک و مدرک اگرچه کاملا ولی تأثیر کامل رو ما نمیابیم، مگر بعد از اینکه این شاغل از ما گرفتن اون وقت تأثیر کامل میشه. در مورد واجب تعالی اصلا از اول شاغلی نیست، وقتی شاغل نبود ادراک همونطور که هست تأثیر میکنه، مدرک هم همونطور که هست مدرک میشه، وقت لذت و ابتهاج در حد اعلاست. ولا شاغل للواجب عنه از این ادراک. خب وارد بحث بعدی باید بشیم، تا اینجا ثابت کردیم که واجب تعالی بالاترین ابتهاج رو نسبت به ذات خودش داره و بعد مراتب بعدی ابتهاج رو بعدن عرض خواهیم کرد. الان صحبت در اینه که واجب تعالی عشق یا شوق داره یا نداره. ثابت میکنن که عشق برای واجب هست، اما شوق به خاطر اشتمالش بر نقص برای واجب نیست. شوق برای موجودات بالقوه هست، حتی برای عقول هم شوق نیست، که ان شاء الله با تفسیر عشق و شوق بعدن عرض خواهم کرد. بمونه برای جلسه بعد.